2024 از اون سالهای پرخبر خواهد بود. هنوز 3 هفته نگذشته که آمریکا قرار حوثی‌ها رو برگردونه به فهرست گروه‌های تروریستی. موشک‌های ایران چند کودک رو در کردستان عراق و پاکستان کشت. دونالد ترامپ هم پیروز اولین رقابت درون حزبی جمهوری‌خواهان در ایالت آیووا شد. سلام و خوش اومدید به دومین بخش از جهان با من نادر سلطانپور، جایی که به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم برای یافتن تحلیل‌های جدید و وقایعی که ممکنه نشنیده باشید، آمیزه ای از تحولات بین‌المللی، رخدادهای روز و خبرهای شنیدنی. در میان دولت‌ها و تحلیلگرای غربی بحث و جدل زیاده که چقدر و تا کجا ایران رو باید مسبب فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش دونست. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن و غزه از اونها حمایت‌های مالی و معنوی می‌کنه. بیش از 3 ماهه که از جنگ غزه گذشته. از اون زمان جمهوری‌خواهان در آمریکا و بخشی از اپوزیسیون ایرانی مرتب دارن جو بایدن رو سرزنش میکنند و متهم میکنند که آنگونه که باید مقابل جمهوری اسلامی قد علم نکرده و داره مماشات میکنه. روزنامه رو که ورق میزنیم میبینیم که احتمال داره یکی از دلایل این باشه که بر سر این که چقدر ایران بر این گروه های نیابتی تسلط داره و کنترل مستقیم داره اتفاق نظر وجود نداره. مثلا توی شیکاگو تریبیون دیدم مقاله پرسیده بود که آیا ایران مسئول همه خشونت‌ها در خاورمیانه است و خودش جواب داده بود نه لزوماً. تأیید کرده که جمهوری اسلامی با حمایت از این گروه‌ها در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد کرده، ولی میگه تاریخ پر از مثال‌هاییه که گروه‌های نیابتی همیشه هم گوش به فرمان حامیانشون نبودند و خواسته ها و انتظارات و توقعات اونها رو همیشه برآورده نکردند. آخرش هم نتیجه گیری میکنه که جو بایدن حق داره محتاط باشه، چون مدارک محکمه پسندی نداره که نشون بده برای مثال حمله حماس به اسرائیل با چراغ سبز ایران بوده. از اون طرف گاردن بریتانیا نظرش قدی متفاوته و میگه ایران جای آمریکا رو به عنوان یک قدرت در خاورمیانه گرفته. مقاله معتقده که این زیاد مهم نیست که چقدر ایران تسلط کامل بر گروه‌های نیابتیش داره. اون چیزی که مهمه اینه که موفق شده یک ائتلاف ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی در منطقه ایجاد کنه. به اضافه این که چین و روسیه هم دارن کمک میکنن که توانایی اقتصادی و نظامی ایران بیشتر بشه و همچنین از بعد هسته‌ای هم ایران فاصله چندانی با ساخت بمب نداره و گاردین اینجا تقصیر رو به گردن دونالد ترامپ انداخته که از برجام خارج شد و به گفته روزنامه عملا باعث شد بخش نظامی برنامه هسته‌ای ایران احیا بشه. همزمان که ایران سرگرم فعالیت‌های خودش در خاورمیانه است، سعودی‌ها دارن کشورشون رو متحول می‌کنند و شعار نه شرقی نه غربی رو به تمام معنا به اجرا گذاشتن. مثل گذشته فقط روی آمریکا حساب باز نکردن، رابطه با آمریکا رو حفظ کردن، نه به گرمی گذشته اما در حد منطقی، اما پای چینی‌ها و روس‌ها رو هم به اقتصادشون باز کردن تا بین قدرت‌های جهان رقابتی تنگاتنگ در بگیره. وال استریت ژورنال میگه عربستان میخواد اقتصادش رو بر 3 پایه استوار کنه: نفت، پتروشیمی و معدن. ریاض میزبان مقام‌های دولتی و نمایندگان بزرگترین شرکت‌های آمریکایی و چینی و روس بود، نه برای ذخایر نفتش بلکه برای دیگر منابع طبیعیش. عربستان معادن خودش رو حدود 2 تریلیون دلار ارزش گذاری کرده و از خارجی‌ها میخواد که اونجا سرمایه گذاری کنن. معادن مس، طلا، روی، فسفات و فلزات کمیاب که در تکنولوژی‌های پیشرفته به کار گرفته میشن. 15 میلیارد دلار هم برای خرید معادن خارجی اختصاص داده و از حالا برای خرید بخشی از 2 معدن بزرگ در برزیل و پاکستان خیز برداشته. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه خبرهای ریز و جالبی که در حاشیه ها و در کناره های صفحات و بین خبرهای اصلی و بزرگتر می شدید. دوست دارم هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص بدم. تو فیلم‌ها حتما دیدین که قدیما در بعضی ادارات دولتی و سازمان‌های بزرگ نامه یا بسته‌های کوچیک رو که می‌خواستن از یک نقطه به نقطه دیگه بفرستن توی یک استوانه فلزی می‌ذاشتن و داخل یک لوله می‌کردن، یک شبکه لوله‌کشی گسترده که اینها شبکه‌های بادی بودن، هنوز هم هستن، که با ایجاد هوای فشرده استوانه به سرعت جابجا می‌شد. در دوران جنگ‌های جهانی هم زیاد از این طریق برای ارسال پیام‌های محرمانه استفاده می‌شد. دولت آلمان هنوز از این سیستم استفاده می‌کنه و به نوشته زود دویچه زایتونگ طرح کابینه اولاف شولتز صدر اعظم این بود که از سال آینده استفاده از این شبکه رو متوقف کنه. اما چون از زمان جنگ اوکراین تلاش‌های جاسوسی روسیه بیشتر شده و هکرها دارن مرتب سعی می‌کنن ایمیل و دیگر مکاتبات دیجیتال رو هک کنن، آلمان تصمیم گرفته این سیستم رو فعلا حفظ کنه. از کبوترهای نامه‌بر هم نمیشه استفاده کرد چون با پهپاد شکار میشن. آخرین باری که در سفر ماشین اجاره کرده بودم ماشین برقی بود. تجربه خیلی خوبی هم نبود چون هر بار بایست یک ایستگاه شارژ پیدا میکردم. هر کدوم از این ایستگاه‌ها هم به یک شرکت خصوصی تعلق داشت که دنگ و فنگ خودشون رو داشتن. بعد از اینکه همه مراحل دانلود کردن اپ و ثبت کارت اعتباری تموم می‌شد، باید تا یک ساعت هم منتظر می‌موندم تا شارژ تموم بشه. گویا تجربه من یک تجربه مشترکه، چون شرکت هرتز، یکی از قول‌های آمریکایی اجاره ماشین، داره 20,000 خودرو برقیش از جمله هزاران تسلا رو با تخفیف زیاد میفروشه. هرتز میگه هم هزینه تعمیراتشون بالاست، هم مشتری به همون دلیلی که گفتم ترجیح میده خودروهای بنزینی اجاره کنه. البته این رو بگم، اونایی که ماشین برقی خریدن تجربهشون متفاوته. به طور کلی راضی ان چون دیگه نحوه شارژ و مقدار شارژ و این جزئیات بخشی از روزمرگی زندگی شده. کشور اکوادور صحنه اتفاقات عجیبی بود. اعضای باندهای تبهکار که در حبس هستند عملاً کنترل زندان‌ها رو به دست گرفتن. خشونت به خیابان‌ها کشیده شد و دولت که 2 سال پیش وضعیت اضطراری اعلام کرده بود، این بار وضعیت رو جنگ داخلی توصیف کرد. تجربه مشابه مکزیک و کولومبیا. حالا این کشورها میخوان راهی رو که السالوادور برای کاهش جرم و جنایت رفت دنبال کنن. چه راهی؟ السالوادور تا همین اواخر رکورددار آمار قتل بود. واشنگتن پست میگه سیاست‌های نایب بوکله رئیس جمهوری آمار جرم و جنایت رو به طور چشمگیری کاهش داده. چند هفته دیگه انتخاباته و با محبوبیت بسیار بالایی که داره در قدرت باقی موندنش تقریبا قطعیه. راستی این رو اینجا اضافه کنم که مثل خیلی از سیاستمداران معروف و تاجران بزرگ آمریکای لاتین، آقای بوکله از تبار عرب خاورمیانه است. خانواده پدریش از فلسطینیان مسیحی بودند که از بیت لحم به السالوادور مهاجرت کرده بودند. راه رئیس جمهوری السالوادور این بوده که بسیاری از حقوق مدنی مردمش رو معلق کرده و هر کسی رو که تو خیابون میبینن که به نظر تبهکاره میندازن زندان. تا حالا حدود 100,000 نفر، بیش از 2% از جمعیت سن کار پشت میلهان. نگاه این مقاله اما انتقادیه. میپرسه تا کی قرار این همه جوون تو زندان بمونن؟ تا سنی که دیگه به درد گروه های تبهکار نمیخورن، چون اگه زودتر آزاد بشن کار براشون نیست و برمیگردن به همون کاری که بلد بودن. به اضافه اینکه همراه شدن مردم با سیاست‌های مشت آهنین معمولاً پیامدهای ناخواسته‌ای داره که ممکنه روزی گریبان خود اونها رو بگیره، چون به مرور زمان حقوق شهروندی از دست رفته فراموش میشه. اعمال قدرت پلیس و نیروهای انتظامی طبیعی به نظر میان و قوه قضایی مستقل و روند عادلانه دادرسی به ندرت احیا میشن. فکر کنم همه ما در میان اطرافیان و دوستان و همکاران مردی رو میشناسیم که عمل کاشت مو انجام داده باشه. وقتی هم ازش بپرسیم کجا، احتمال زیاد میگه ترکیه. تامز لندن پرسیده چطور شد که ترکیه تاج عمل کاشت مو در جهان رو بر سر گذاشت. تا 30 سال پیش عمدتاً مردایی که دستشون به دهنشون میرسید دستی هم به سرشون میکشیدن و عمل کاشت مو انجام میدادن، اما دیگران مو میدیدند و پزشکان ترک پیچش مو. زود فهمیدن پول خوبی به جیب میزنن اگه بتونن این خدمات رو به طبقه متوسط هم ارائه بدن. زمینش هم فراهم بود. ترکیه پزشکان تحصیل کرده و مجربی داره. شرایط ویزا رو آسان‌تر کرده بود. هزینه کاشت مو هم خیلی کمتر از جاهای دیگه. عملی که در اروپا و آمریکا بین 10 تا 15 هزار دلار آب میخوره، در ترکیه با حدود 4 هزار دلار سر و تهش رو هم میارن. اینطوری در به روی کشورهای همسایه و آسیایی‌ها و اروپایی‌ها باز شد. حالا صنعت پوشوندن سر تاس سالانه 1.5 میلیارد دلار راهی اقتصاد ترکیه میکنه. به قدری صنعت کاشت مو رو به رشته که حتی ممکنه اسم ترکیش ایرلاین به ترکیش هیرلاین تغییر کنه. این آخری رو لطفاً از من نشنیده بگیرین. اما موردهای بد هم گزارش شده. مثل هر چیز دیگه تحقیق کنین قبل از اینکه به ترکیه سر بزنین. شنونده دومین بخش از جهان با نادر بودید. خوشحالیم که در گوشتون بودیم. قرار ما هفته دیگه روی پادگیرها و رادیو فردا.